بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم، همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. سه تا صلوات بلند مرحمت خداوند. در این دهه یه مباحثی رو عرض میکنم در شناخت شیطان از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت و چند روزه که تو این موضوع صحبت میکنم. اون سیاست ها و روش های شیطان رو در گمراه کردن مردم یکی رو عرض کردم، روش هجوم همه جانبه که در قرآن بهش اشاره شده، از قول خود شیطان قرآن نقل میکند که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، یعنی من از روبرو میام که بنی آدم رو اغوا کنم، از پشت سر میام، از سمت راست میام، از سمت چپم میام، یعنی از همه طرف هجوم میارد برای اینکه بشر رو اغوا کنه. یکی عرض کردم سیاست گام به گام و روش تدریجی که خدا می فرمد یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان. راجب اینم یه جلسه صحبت کردم اون مقداری که واقعا وقت مجلس اجازه میداد. یکی هم قرآن میفرماید سیاست کمین و بهره‌گیری از غفلت انسان. چون یکی از اسمهایی که خدا برای ابلیس در قرآن انتخاب کرده خناسه، خناسی که لقبهای شیطان قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. یکی از اسمای شیطان میگه خناس. خناس به کسی میگن که اگر ببیند، لغتشو میگم، زمینه برا اقوا فراهمه ظاهر میشه، اما اگر ببیند هوا پسه پنهان میشد، مخفی میشد، کمین میکنه. خاطر این به ستاره هم خدا گفته که خنس، الجوار خنس، چون ستاره ها شب که میشه ظاهر میشن، روز که میشه پنهان میشن. موجودی که یه جا ظاهر شه یه جا پنهان شه بهش میگن خناس. شیطان اینجوریه، اگر ببیند آدمی غرق در یاد خدا شد مخفی میشه، پنهان میشه، چون اینا زمینه نیست. مثلا شما میرید حرم امام رضا، بعد سیمت هم وصل میشه و شروع میکنید زیارت حضرت رضا خوندن، عشق میریزی و با حضرت درد دل میکنی. شیطان میذاره میره، میگه الان نمیشه، چون این غرق در یاد خداست. اما میای بیرون برمیگردی مثلا تهران، غافل میشی، میگه زمینه آماده شد، حالا ظاهر میشه. هر جا ببینه هوا پس فرار میکنه، هر جا ببینه زمینه هست فوری حاضر میشه. اینو میگن خناس. خاطر این میکروب، حالا من میکروب به عنوان مثال میگم، تو دو تا محیط رشد میکند. یکی محیط تاریک، یکی از راه‌های مبارزه با میکروب نوره. شما الان مثلا یه جا نورش زیاد باشه خودش مبارزه با میکروبه، هر جا تاریک باشه محل رشد میکروبه. یه جا محیط آلوده، همین نظافت خودش مبارزه با میکروبه. محیط رو تمیز نگه بدارد، اما 90% میکروب ها خطراتشون دفع میشه. همین محیط رو تمیز کنه، بهداشت رو رعایت بکنه. شیطان هم اینجوریه، روح وقتی آلوده بشه میاد، اما روح اگر پاک بشه تطهیر بشه میره. من دوستانم خودشون میگن، مثلا میگه من یک ماه رفتم مکه اونجا موندم، تو این یک ماه اصلا رفیق من میگه هیچ زنی برای من وجاهت نداشت، زیبا به نظرم جلوه نمیگه، چون من میره اونجا غرق نور میشه، زمینه های وسوسه شیطان کور میشه، کار نمیتونه پیش بره. گناه های انسان تو این یه ماهی که مکه است به حد اقل میرسه، چون دو هفته برو حرم امام رضا، دو هفته برو کربلا بمون، گناهات به حد اقل میرسد، چون اونجا آدم غرق در یاد خدا میشه، زمینه برای شیطان کوره. به خاطر این اگه کسی بخواد شیطان رو از جانش بیرون کنه، یکی این است که این جانش رو نورانی کنه، یکی پاکیزه کنه. ان الله چی یحب المتطهرین، خدا آدمای پاکیزه رو دوست می‌داره، چه پاکیزگی ظاهری چه پاکیزگی باطنی. حالا غرض همین است، یکی از سیاست‌های شیطان اینه که کمین می‌کنه تا ببیند بشر کی غفلت می‌کنه. تو قرآن میگه لأقعدن لهم صراطک المستقیم، این حیوانایی هم که کمین میکنن، مثلا ببر، مثل پلنگ، مثلا اینا کمین میکنن، اینا کمین میکنن تا ببینن که شکارشون کی غفلت میکنه. هر وقت غفلت کرد از کمین میاد بیرون، اما تا میبینه شکار هوشیاره تو همون کمین میمانه، چون میگه الان شکار هوشیاره، حواسش هست، تا اینه که غرق در غفلت شد گرفته از کمین خارج. کمین خاصیتش اینه، تو جنگ من اینه، اگه یه گروهی کمین کنن صبر میکنن تا دشمن غفلت بکنه، خوابش ببره، خسته بشه، مشغول خوردن بشه، اطرافو مراقبت نکنه، یه دفعه از کمین خارج میشه. یه تو هدفهای شیطان یه بحثی روزای اول عرض کردم، هدف شیطان اینه که مردم از خدا غافل شد. انما یرید الشیطان ان یصدکم عن ذکر الله، شیطان میخواد مردم خدا رو یاد نکنه، نماز نخونن، مسجد نرن، حرم امام رضا نرن، زیارت عاشورا نخونن، هیئت نیان، با خدا ارتباط نداشته باشن، غافل باشن. حالا این غفلت دو جوره، به یه معنا غفلتی که حالا باعث میشه این شیطان از کمین خارج، خناس دیگه، تا میونه غافل شدی میاد ظاهر. در روایت دیدم اگه یه زن و مرد نامحرمی توی اتاقی، همه شنیدین دیگه، خلوت کنن، کسی اونجا رفت آمد نکنه، شیطان گفت من اونجا شخصا حضور پیدا میکنم، میبیند اینجا دیگه زمین آماده شد، حضور پیدا میکنه. اما اگه اینا خدا رو یاد کنن، مثلا وضو بگیرن، برن نماز بخونن، دعا بکنن، تهامی کنن، ما ارغم انف شیطان، هیچ چیزی بینی شیطان رو به خاک نمی مالد، افضل من الصلاه، بالاتر از نماز، یعنی اونجوری که خدا یاد میشه. حالا این غفلت دو جوره، بعضیا غفلتشون عمیقه، خدا راجع به اینا میگه که لهم آذانون لا یسمعون بها، بعضی اصلا غفلتشون در حدیه که کأنه مردند، یعنی انگار که روح مرد از شدت غفلت. اینکه خدا تو قرآن می پیغمبر میگه انک لا تسمع الموتا، تو مرده ها رو نمیتونی شنوا کنی. من کسی میخواد مرده ها رو شنوا کنه؟ منظورش از مرده ها من و شما این اونایی که روحشون مرده، قلبشون مرده، غفلت آمده باعث شده که قلب بمیرد، این دیگه موعظه درش اثر نمی کنه. قلب مرده علامتش اینه که وعظ درش هیچ اثری نمی کنه، کلام حق درش نفوذ نمی کنه. لهم آذانون لا یسمعون بها، میگه اینا گوش دارن، طنز نمیگیرن، نه نمیشنوند، نه میشنوند، طنز نمیگیرن. مثلا فرض کنید که گوسفند، یک کسی رو بیارن آقا برای 10,000 تا گوسفند سخنرانی کند، مثلا امیرالمومنین رو بیارن منبریشون، اثر نمی کنند، خود شلوغ هم میکنند، فهم میکنن، شروع میکنن، نمیدونم حرف بزنن. امام حسین کربلا میخواست صحبت کنه، هو میکردن، حج میکردن، نمیذارن. اینطور آدم ها نمیذارن مرد خدا صحبت بکنه، هو میکنن، حج میکنن، سنگ میندازن. به پیغمبر میگه انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو چه سخنرانی بکنی چه نکنی اینا تاثیر قرار نمیگیرن. انک لا تسمع الموتا، انک لا تسمع الصم الدعاء، تو آدم کرو که نمیتونی شنوا کنی. انک لا تهد العمی عن ضلالتهم، تو کورو که نمیتونی هدایت کنی، کور که عبرت نمیگیره. کور منظورش آقا کور باطنه، کر منظورش کسیه که گوش دلش کره. گوش دل کره یعنی چی؟ یعنی هیچ حرفی درش اثر نمیکنه. ناراحت نشین آقایون، در واقع میگه به پیغمبر، نگه نهاد نزاکت نداره، در واقع به پیغمبر میگه که تو گوش خر یاسین نخون، چون پیغمبر یاسین میخوند اما تو گوش خر میخوند. گوش خر بفروش و تیگر گوش خر. ملای رومی، ملای رومی رو میگم عذاب نداره و نزاکت نداره، که ایرادایی که به مولوی میگیرن مثل میگن اشعارش خیلی نزاکت نداره، من که از این حرفا میزنه. گوش خر بفروش، این گوشه که خرام دارن، که این گوش که افتخار نیست، اتفاقا مال خرا قوی تره. الان خر اگه تو طویله باشه صدای زلزله رو متوجه میشه یه دقیقه قبل، 50 ثانیه قبل. از اونها که تو طویله هن، حیوانهای طویله میفتن به جون به جوش، میزنن خودشونو به در و دیوار، چون این زلزله صدای خیلی شدیدی داره. اما بشر دو نوع صدا رو نمیشنوه، یکی صداهای ضعیف و یکی صداهای قوی رو. شما بعد صدا اینقدر قویان ما نمیشنویم، بین 20 هرتز تا 20,000 هرتز رو بشر میشنوه، این فاصله نه. یعنی اگر صدای بالاتر از 20,000 هرتز باشد بشر نمیشنوه، مثلا صدای زلزله، اما حیوانات میشنوند. اگر هم صدای زیر 20 هرتز باشد باشن بشر نمیشنوند. پیغمبر میفرمودن من چوپان که بودم شترها رو میچروندم، بعضی شبا میدیدم که این حیوانات جمع میشن یه گوشه ای، وحشت میکنن، دیگه تکون نمیخورن. گفت سرشو نمیدونستم، بعد از جبرئیل سوال کردم، گفت وقتی یه کافر رو میذارن تو قبر، این ملائکه که میان تازیانه عذاب میزنن، این صدای این تازیانه ها اینقدر بلنده تمام حیوانای اون منطقه به وحشت میفتن، اما آدمیزاد این صدا رو نمیتونه بشنوه، بس که بلنده نمیتونه بشنوه صدا، آقا بس که مهیبه شنیده نمیشه. یعنی میخوام بگم که حیوانات گوششون از ما بهتره، این گوششون برتری بشر به گوش دلشه، ولی اگه بخواد به این گوش افتخار کند که حیوانات هم دارد. لهم اعیونون لا یبصرون، چشمای حیوانات خیلی قوی تر از چشم انسان، عقاب تا چند کیلومتر میگن میبینه، آدمیزاد نه، آدمیزاد اسمش ضعیفه، بردی ندارد. لهم قلوبون لا یفقهون بها، اینا که قفلتشون شدیده میگم، اولئک کل انعام بل هم ازل اولئک هم القافلون. آخر این همه رو خوندم برای اون آخریش، میگه من قافل که میگم اینا رو میگم، اینا دیگه انقدر قافلن که اصلا باید بگیم مردند، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید حافظ گفت، یعنی میگه اینا رو اصلا باید نماز میت برشون کن، چون امیدی دیگه به هدایت اینا نیست، هیچ پیغمبری نمیتونه اینا رو هدایت بکنه، مثل ابو لهب مثلا، مثل ابو جهل، اینا هدایت نمیشند. خب اینا کیند؟ اینا عمرشون چراگاه شیطانه، اینا حزب و شیطانند. میدونید استحوذ علیهم الشیطان، یعنی شیطان به طور کامل رو اینا مسلط. چرا؟ فانساهم ذکر الله، چون اصلا خدا رو به طور کل فراموش کردن. بعد میگه اولئک حزب الشیطان، اینا دار و دسته شیطانند. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اینم بدونید که حزب اینایی که تو حزب شیطانن زیان میبینن، اینا به جایی نمیرسن. این گروهی که دیگه قفلتشون عمیقه، نماز نمیخوند، روزه نمیگیره، مکه نمیره، زیارت امام رضا نمیره، قرآن نمیخوند. خیلی آقا خطرناکه اگه یک جوانی نماز نخوند. من آقا اعتقادم اینه اگر یه جوانی نماز نخوند 90% اهداف شیطان رو تحقق داده، یعنی 90% اهداف شیطان در مورد او اتفاق افتاده است. خب این یه گروه، اما یه گروه نه، غفلتشون لحظه‌ایه، لحظه‌ای، یعنی یه لحظه غافل میشه شیطان بهش یه ضربه میزنه، پشیمون میشه میاد توبه میکنه، استغفار میکنه. همین یه لحظه که غافل میشه آقا شیطان میاد یه ضربه بهش میزنه، یه دفعه به خودش میاد، منقلب میشه. من روایتی نوشتم، البته آیهشو اول بخونم، ان الذين تقوا، خدا میگه اونایی که تقوا دارند، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی گرفتار وسوسه های شیطان میشن، تذکروا، خدا رو یاد میکنن، ببینه داره بیراهه میره، ببینه نه تا یه غیبتی میکنه خدای نکرده، یه گناهی فوری متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، از خواب غفلت بیدار میشه، میره تدارک میبیند. ذیل همین آیه از امام صادق نوشتن، فرمودن هو العبد یهم بالذنب، حضرت اینجور فرمودن، از شاید تعبیر من بهتره، مال ایشون، هو العبد یهم بالذنب، میگه این قصه مال اون بنده ای است که همت میکنه گناه بکنه، اما ثم یتذکر و فیمسک، خدا رو یاد میکنه گناه نمیکنه، تصمیم میگیرد گناه کند، یه دفعه یاد خدا میفته، میگه پناه میبریم به خدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا رو یاد میکنه، تا شیطان میخواد در اینا نفوذ کنه اینا یاد خدا میفتن، تذکر. خاطر این که میبینید خدا میگه نماز رو تو 5 نوبت بخونید، این برای این است که نمیخواد آقا شیطان غفلت ما رو عمیق بکنه، همین تا میخواد آقا آدم وارد دنیا بشه وقت نماز میشه، خدا رو یاد میکنه، نمازم که اصلا چی فرقی داره. اقم الصلاة طرفی نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. عجیب آیه یا اگه من بگم آقا تو قرآن من آیه بهتر از این راجع به نماز ندیدم مبالغه نکردم. اقم الصلاة طرفی نهار و زلفا من اللیل. اونایی که با قرآن آشنا هستن نمازهای پنج گانه، طرفی نهار و زلفا من اللیل، ان الحسنات یذهبن السیئات. بدونید نماز گناهان شما رو میشوره، پاک میکنه، از بین میبره. حسنات سیئات رو میبرد. زیر همین آیه توی تفسیر نمونه هست، یه شخصی آمد به پیغمبر اکرم اقتدا کرد تو مسجد، بعد از نماز اومد گفت یا رسول الله من گناهی کردم، من گناهشو نمیخوام بگم، گناهی کردم منو حدم بزنید. یکی از گناهانی که آقا حد داره شرب خمره. مثلا من شرب خمر کردم منو حدم بزنید. پیغمبر فرمودن که مگه این نماز رو پشت سر من نخوندی؟ الان نماز ظهر رو مگه گفت؟ چرا نماز رو اقتدا کرد؟ یه توسلی فرمودن نماز دیگه گناهی تو پرونده باقی نمیذارد. بعد فرمودن تو این آیه رو نخوندی که اقم الصلاة طرفی النهار، همین آیه، و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد اینو فرمودن آمدن اگه کسی تو خونش یه نهر آبی باشد، چه فرمایشات حکیمانه این مرد گفته داد. یکی تو خونش نهر آبی باشه، آب گرم، روزی پنج بار بره تو این نهر شستشو کنه. گفت تو بدنش چرکی باقی میمونه؟ گفت نه یا رسول الله، پنج بار کسی حمام بره که چرک تو بدنش باقی. حضرت قسم خوردن، فهمدن به خدا قسم نمازهای پنجگانه با روح شما همین کارو میکنه. اصلا نمیذارد گناهی دیگه تو پرونده بنده باقی بمونه. نماز تکلیف. چقدر من این جمله رو گفتم جوونا، نماز تکلیف نیست، نماز نعمته. اصلا آدم باید دقیقه شماری کنه که این وقت نماز میاد. نماز بالاترین نعمته. به خاطر این یکیش این است، تا شیطان میخواد در انسان نفوذ کنه وقت نماز میشه، خدا رو یاد میکنه. و این نماز انسان رو از گناهان خارج. باز در روایت دیدم نماز گناهان انسان رو محو میکند، همونطوری که پاییز برگای درخت ها رو از رو درخت میریزه. همونی که برگا میریزه و تو نماز گناهان آدم از من جدا میشه، نمیزه. نماز نعمت بزرگی است. بعد تو روایت دیدم خدا رحمت کند اون بنده ای رو که وقتی روز قیامت میاد هر گناهی که کرده میبینه زیرش یه دونم توبه کرده، تدارک دیده، خدا رو یاد کرده، متوجه خدا شده. ولی یه جا غفلت کرد، شیطان آمد روش مسلط شد، میاد نماز مغرب عشا توی مسجدی توبه میکند، عشق میریزد، منقلب میشد، آشتی میکند. خدا میگه فاذاها مبصرون. یه عده غفلتشون ابدیه، عمیقه، هیچ امیدی به هدایت اونا نیست. یه عده نه، غفلتشون لحظه ایه. خوب از این روایت رو بخونم. امام باقر میفرمودن آدمی یه دونه گناه که میکنه یه لکه میاد تو روحش، تو قلبش. شما یه خدای نکرده آدم یه نگاه که به نامحرم میکنه یه تیر سمی شیطان میزنه به قلبش، یه لکی در قلبش نجس میشه، روح آلوده میشود. اگه تدارک دید با توبه و انابه و استغفار این لکه محو میشه. اما اگه گفت مهم نیست، با نگاه بعدی لکه بزرگتر میشه، کدورتش بیشتر میشه، آلودگیش بیشتر میشه، همینجوری بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، تا امام باقر فرمودن میاد همه قلبو میگیره، قلب واژگون میشه. بعد فرمودن این قلبیست که دیگه هیچ موعظه‌ای درش اثر نمیکنه، نه اثر نمیکنه، مسخره میکنه. نه اثر نمی کنه، واعظ و مسخره می کنه. میگه که ببین چه حرفایی، ببین چه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، قلبش مریض است، روز به روز به مرضش افزوده می شود تا این قلب واژگون میشه، دیگه امید هدایت بهش نیست، دیگه کلامی درش اثر نمی کند. به خاطر این مردان خدا اونایی هستن که آقا گناه نمی کنن، یا اگر یه جا غفلتی کنن، لغزشی کنن، زود متذکر میشن، تلافی میکنن، جبران میکنن، نمیذارن شیطان در اینا نفوذ بکند. واقعا بیبی ما حضرت زینبم سلام الله علیها تو مجلس یزید وقتی دید که او چوب میزند به لب، اینجا آدمی به اینجا میرسه، کارش آدمی میرسد به اینجا که امام حسین قرآن میخونه و چوب میزند به لب دندانش. بی بی ما بلند شد و یه سخنرانی کرد، با این آیه شروع کرد، مثلا خطبه رو با این آیه، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اینجوری شروع کرد، معنیش این است، گفت یزید من هیچ تعجب نمی کنم که تو چوب می زنی به لب و دندان ابی عبدالله، چون عاقبت آدمایی که مشروب می خورند، عاقبت آدمایی که زنا می کنند، عاقبت آدمایی که بیبند و بارند اینه که آیات خدا رو تکذیب می کنند و کم کم کارشون می رسه آیات خدا رو مسخره می کنند. گفت اگه تو این معنیش این است، گفت اگه تو این سر و احترام می کردی من تعجب می کردم. واقعا عجیب بود. مثلا اگر یزید به این سر احترام میذاشت یا عشقش جاری میشد یا اونجا منقلب میشد، توجه میکن این خیلی عجیب بود. بعد میگفتیم آقای آدمت چطور میگن قلب وقتی باشگون بشه دیگه هیچی درش اثر نمی کنه. همون میگفت این که تو چوب میزنی اصلا عجیب نیست، چون این صریح قرآن کریم است که عاقبت اونایی که بیبند و باری رو از حد میگذرونند، تدارک نمیبینند، توبه نمی کنند، از خدا نمی ترسند، اینه که اول آیات خدا رو تکذیب می کنند، بعد آیات خدا رو مسخره می کنند. مسخره اینا چوب بزنند به لب و دندان ابی عبدالله، پناه می بریم به خدا. عبارت مسخر می گه خدا کنه دروغ باشه، منم میگم خدا کنه دروغ، اما هست تو مقاتل اونایی که اهل مقتلن دیدن شرابو می خورد تعموندش رو می رو صورت ابی عبدالله، آدمی کارش میرسد به اینجا، آدمی کارش میرسد به اینجا که دیگه معجزه آقا از این بالاتر که سر بریده تو تش قرآن میخونه، اما نمیتوند یه همچین آدمی رو دایر کنه. این معجزه نمیتوند در قلب او نفوذ کند، چون قلب از سنگ هم سخت داره. قلوبهم کل حجاره او اشد و قسوه. من این آخر عرائضم چند چیز رو عرض میکنم که اینا قفلت آوره، مهمتریناش رو اون چیز به ذهنم میاد عرض میکنم، مثلا مناسب با عصر امروز. یکی از چیزهایی که آقا قفلت، یعنی زمینه های نفوذ شیطان رو فراهم میکنه، زرق و برق دنیا، تجملات، محبت دنیا، الهاکم و تکاثر. به قرآن دیگه مگر این کثرت طلبی، این افزون خواهی، این چشم هم چشمی، این شما رو سرگرم کرد، این غافل کرد. لهو دیگه، این لغت لهو است، الها از ماده لهوه، این چیزی که آدم رو سرگرم میکنه، غافل میکنه. یکیش میگه تکاثر، ثروت اندوزی، چشم هم چشمی، اینی که با جناقم رفته نمیدونم چی خریده منم باید بخرم، برادر خانومم رفته چیکار کرده، جاریم رفته، کی رفته این کارو کرده، این لهوه. الهاکم و تکاثر، رهاتم نمی کند، کی دست از سرت بر می داره، هرچی هم آقا بیشتر بری عکشتو زیادتر می کند، دست بردار نی. این خیال نکنید آقایون آدم اگر مبلشو عوض کرد این دست از سرش برمیداره، نه،
شدیدتر میشه، شدتش بیشتر میشه. نه آدم فرشش رو عوض کرد، ماشینش رو عوض کرد، نه، کجا رهاش میکند؟ میگه حتی زرت و مل مقابر، مگه بریم تو قبرا از خواب بیدار شد. اونجا صورت آدم رو میذارن رو خاک رو میرن. اون موقع من ایداد بیداد، عمر گران مایه بر این سر شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. میگه سرمایه ها همه رفت، سر این که بلورم عوض کنم، لوسترم عوض کنم، خونم کاسبی نکردی، کار نکردی. الهاکم و تکاثر تا کجا؟ حتی زرد و ملمقابل. چه سبکی دارد قرآن؟ کلا سوف تعلمون. میگه اینجوری نیست، اینجوری نیست، به زودی میفهمی. کلا سوف تعلمون تا آخر آیه، تا آخر سوره. یکی جواب همین زرق و برق فریبنده دنیاست، این بسیار غفلت آوره. کسی تو این مسیر قرار بگیرد، قرآن میگه هوشیار نمیشه تا بذارنش تو قبر. یه ما قرآن داریم میگه حتی زرت و مل مقابر. دیگه چی؟ یکی دیگه از چیزهایی که آقا بسیار غفلت آوره، بیبندوباری زنانه، هم برا زنا غفلت آوره هم برا مردا. زن آقا بیفته تو مسیر خودنمایی و اینا، اصلا تمام شدنی نیست. چون هر لباسی آقایون، من نمیدونم اینجا چجوری بگم، هر لباسی این بپوشد دو روز بعد عادی میشه، بعد تندترش رو بپوشه. من نیست به کجا ختم میشه، چون همه این آقا عادی میشد، بعد تندترش رو بپوشه. و من گفتم یه شب اینجا گفتم، این که خدا میگه آقا شیطان به تدریج گام به گام میاد نفوذ میکند، اول همه که خانوما میان رو منم میگن دخترها، اول میگه که حالا جوراب نازک چه ایرادی دارد؟ بعد آقا از همون جوراب نازک شروع میشه، میگه آقا دیگه اینقدر تصفیه داره این جورابش خود نازکه. بعد میگه شلوار از اون بر پوشونده، کفش از این بر پوشونده، دو انگوشتش هم پیدا، شما دیگه سخت میگیری جوراب نا. خب میگم آقا اگه پیدادی چرا میپوشه؟ پس پیدا، پس اثر داره. اگر آقا این هیچیش پیدا نی، خب چرا میپوشد؟ خب جوراب کلوف چرا پاش نمیده؟ حتی این جوراب نازک شروع میشه، اما به اینجا ختم نمیشه، همینجوری میاد نفوذ میکند. این بیبندوباری زنا، نمیدونم، پیامبر میفرمودن آخر الزمان زنای میان کاسیاتون آریات. این شاهکاره، این شاهکاره. من چون من از نوجوانی آقا اینا رو دنبال میکردم، من کاسیاتون آریاتو زمان طاغوت از بزرگان شیعه سوال کردم، زمان طاغوت، که آقا این کاسیاتون آریات میشه من کسی پوشیده باشه لخ باشه؟ یعنی چی پیغمبر میگه لباس پوشیدن برهنه هم هست؟ کاسیات یعنی لباس پوشیدن، آریات یعنی برهنه. این چطور میشه؟ اغلب اونا میگفتن توره، یعنی من تفسیر غیر این قبل از انقلاب نشنیدم، میگه لباس توریه، لباس بدن نماست. بله، مثلا یه لباسی میشه بدن نما، هم پوشیده هم نپوشیده، هم لباس تنشه هم برهنه. این تفسیر اون. اما انقلاب که شد، مثلا امروز دیدم اصلا فوق‌العاده است، صدق رسول الله، واقعا فوق‌العاده است. امروز شلوار لی تنش میکنه، خیلی هم کلوفته، نازک هم نیست، اما انقدر تنگه، انقدر ترشه، انقدر کوتاهه، اصلا برهنه. اگه نگم برهنگی از این بهتره، خود این زینته، خود این زیبایی های زن رو مضاعف میکند. مانتو کلوف پوشیده، اما این مانتو اینقدر کوتاه و تنگ و دوگ، اصلا چه بگم آقای، یعنی کاسیاتون آریات. اینا حجاب نیست، کم حجابی هم نیست، اینا بی حجابیه. من یه رفیقی دارم مانتو فروش است، میگه مشتری من میاد میگه که یه مانتوی میخوام که برجستگی های بدن منو خوب نشون بده. خب این برهنگیه دیگه آقا، این برهنگیه، این ابزاری است برای برهنگی، اما با لباس برهنگی. خب آقا شاهکار، امروز باید بگیم کاسیاتون آریات، یعنی این غفلت آوره، هم برای زنا غفلت آوره هم برای مردا. حالا در مورد مردا میگم چشم چرانی مردا بخاطر میکشد به اینجا، این از عوامل غفلت. یکی دیگه از چیزهایی که تو عصر ما آقا از عوامل، چون من دیگه بخوام کوتاه کرده باشم، موسیقی. موسیقی رو قرآن ازش تعبیر میکنه لهو الحدیث. این لهو الحدیث که آقا تو قرآن هست راجع به موسیقیه، غناه، یعنی کلام، کلامی که غفلت آوره، آدمی رو غافل میکنه، شیطان رو از کمین خارج میکنه، بر انسان مسلط میکنه. لهو الحدیث، موسیقی. یکی دیگه میگم ماهواره، تلویزیون. دیگه الان من تلویزیونم چند وقت اضافه میکنم به ماهواره، چون الان اینا میخوان از اون عقب نیفتن. حالا دیگه من زیاد سربسته بگم، سخن سربسته گفتم با حریفان، چون میگم من باز نکنم بهتره. اما قرارم حالا میگم ماهواره، موسیقی، فیلمای مبتذل، عکسای چی، روزنامه‌های چی، و اینا آقا تو عصر ما عوامل غفلت آوره و عوامل قساوت قلبه. در مورد امام زمان هست که ظهور واقع نمی شود مگر بعد از قساوت دلها، اینا سنگ می شود. روز به روز هم می‌بینید ما وضعمون بدتره، اشکمون کمتر می شود، گریه هامون کمتر می شود، سوز مجلس هامون کمتر می شود. این هر نفوذ آقا، این عوامل گفتن چی می شود آقا ما نمیتونیم گریه کنیم به امیرالمومنین؟ فهمیدن قساوت قلب. گفتن چی میشه قلبا اینجوری سنگ؟ فهمیدن کثرت الذنوب. حالا این ذنوب تو عصر ما ایناست که من شمردم: ماهواره، موسیقی، بیبندوباری زنا، چشم چرانی مردا، نمیدونم زرق و برق فریبنده دنیا. بعد همه اینا شما رو با هم هجوم بیارن به یه انسان، الان همش میکنن. پس یکی دیگه از روش های شیطان کمینه و استفاده از غفلت انسانه. هر جا انسان غافل شد آقا او از کمین خارج میشه، هر جا بینه هوشیاره تو کمین میمونه، این خناسه. هر جا بینه هوا پسه میره مخفی میشه، هر جا بینه زمینا آماده است حاضر میشه. یک کلمه هم ذکر مصیبت کنم، من خوب نیست آقایون یه دهه یه جا صحبت کنم یه شب دلا رو نبرم در خانه امام حسن، خاطر این امشب میخوام دلاتون رو ببرم قبرستان بقی. دو بار قبرستان بقی رو باز میکنم، یکی این موقع بعد نماز عصر، یکی هم بعد نماز صبح. اونایی که قبرستان بقی رفتن چقدر آقا حسن ابن علی غریب هست. پیر مردم اومد تو بقی، مثل که سفر اولش بود، حراسون اومد، اولین روزی بود که اومد بقی، نماز صبحش رو تو حرم پیغمبر خوند، دوون دوون اومد. بنده خدا وارد شد، بلد نبود که، نمیدونست قبر امام. بیا آقای گفتش که آقا معذرت میخوام، قبر امام حسن کدومه؟ همین تا نشون داد وارک و اه نشست زمین، فرد دیره گریه. اصلا اونجا هم بگن این قبر امام حسنه، چند تا سنگ گذاشتن رو زمین، رو خاک، سنگ شکسته نه، چند تا سنگ شکسته گذاشتن رو هم قبرهای خودشون. مثلا اونو که صبح دفن کردن آقا، صبح میارن دفن میکنن، چند تا سنگ بلاشه، هم قبر حسن ابن علی چند تا سنگ بلاشه. بعد شما میری حرم امام رضا، من الان حرم امام رضا میرم، میرم مخصوصا الان تو هر رواقی میرم، اینم یه منبری بالا منبر داره فضائل امام رضا میگه. الان اینطوری شده. من مثلا اینجا میشینم میبینم یه منبری رفته دولت میگه این امام رضا اینجا، اما اونجا بری آقا همه ظاهرا رو هول میدن، همه میگن امام حسن دستش به جایی بر نیست، همه میگن نرین در خانه امام حسن، هر کی گریه کنی میگن مشرک، سلام کنی دیگه روزه بخونن. اجازه بدین خیلی هم حضرت زهرا چون ایام متعلق به حضرت زهرا است دوست داره که شیعیان برای حسن ابن علی گریه کنن. چقدر پیام داد که روزه امام حسن بخونید، برای امام حسن گریه کنید. من فقط تو یه روزه میگم، امشب هم میگم دیگه روزه رو میخونم، امشب میگم آیون خانوما به چشماتون التماس کنید برای حسن ابن علی گریه کنید. من امشب به چشمت بگو آبرو منو جلو فاطمه بسن، نزدیک شهادت بی بیه. این بقی شد هیچ شب اینجا رو خاموش نمی کردن. چرا داره روزه من این باشه جوانا آیون چقدر سخته جلو برادر جنازه برادر رو تیرباران کن، عباس داره میبینه، امام حسین داره میبینه، همین که عباس اومد شمشیر بکشه امام حسین دستشو گرفت که عباس وصیت برادرم بوده، اگه برادرم وصیت نکرده بود من شمشیر زدم و به اینا تعلیم میبذارم، اما آورد کنار بقی این بدن رو گذاشتن رو زمین، یکی یکی تیرا رو از بدن امام حسن خارج کرد، ای صدا میزد حسن جان قارت زده کسی نیست انبالشو قارت کرده باشن، قارت زده منم یه داداش مثل تو رو دارم به خاک میزدنم، ای صدا میزد حسن جان دیگه اطر استعمال نمی کنم، دیگه محاسنم و خضاب نمی کنم، حسینیا کربلایی ها اینجا محمد حنفیه جلو اومد، عباس جلو اومد، ابن عباس جلو اومد، زیر بغل امام حسین گرفتن، نداشتن خیلی بیتابی کنه، نداشتن خیلی گریه کند، اما کنار علقمه دیگه کسی نبود بیاد زیر بغل امام حسین بگیره، یه دست کمر گرفت، یه دست انان گلجنا، ای صدا میزد ایام انکسر زهری